ساعت 6 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی خواستار شکست شدن فضای امنیتی کشور شد. پلیس ترکیه از میدان تقسیم استانبول عقب کشید. و مخالفان ریاضت اقتصادی در چند کشور اروپا تظاهرات کردند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. حسن روحانی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتقاد از فضای امنیتی کشور، خواهان شکست شدن این فضا و آزادی بیشتر شهروندان شد. وی که روز شنبه در همایش ستاد جوانان حامی خود در حسینیه جماران تهران سخن می گفت، از حامیانش خواست با شرکت فعال در انتخابات میدان را به رقیب واگذار نکنند. سخنان حسن روحانی با واکنش حاضران در همایش در این همایش روبرو شد و شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای خواهان آزادی زندانیان سیاسی از جمله میر حسین موسوی و مهدی کروبی شدند. بر اساس گزارش سایت های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله سایت سهام نیوز و کلمه، این مراسم با دخالت نیروهای امنیتی به تشنج کشیده شد. طبق این گزارش، موتور سواران یگان ویژه و نیروی انتظامی به همراه لباس شخصی ها کوچه های اطراف این مراسم را بستند. سایت کلمه از بازداشت عده‌ای از جمله سعید بداشتی و مجتبی هاشمی از اعضای ستاد جوانان حسن روحانی خبر داده است. در پی دو روز زد و خورد میان صدها تظاهر کننده و پلیس ترکیه در میدان تقسیم استانبول، ماموران پلیس عصر شنبه از این میدان عقب کشیدند. با خروج پلیس چندین هزار تن از معترضان وارد این میدان شدند. معترضان میگویند به طرح تخریب پارک قزی در استانبول و ساختن یک مرکز خرید بزرگ در آنجا اعتراض دارند. تظاهراتی هم در آنکارا برگزار شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اندکی پیش از معترضان خواسته بود این میدان را ترک کنند. آقای اردوغان گفت که به رغم اعتراضها، طرح بازسازی یک پادگان تاریخی دوره عثمانی به اجرا گذاشته می شود، اما هنوز درباره ساختن مرکز خرید تصمیم قطعی گرفته نشده است. هزاران تن از مخالفان ریاضت اقتصادی روز شنبه در شهرهای مختلف اروپا تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اعتراض کنندگان با سر دادن شعارهای خشم خود را از برنامه‌های سختگیرانه اقتصادی و کاهش بودجه دولت‌های خود ابراز کردند. در لیسبون پایتخت پرتغال، تظاهر کنندگان با تجمع در مقابل دفتر صندوق بین‌المللی پول، خواهان خروج این نهاد مالی از کشور خود شدند. تظاهرات مشابهی نیز در مادرید و فرانکفورت برگزار شد. معترضان ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی اروپا را علت کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در کشورهای خود می‌دانند. سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که بیش از 1000 تن در پی حملات و بمب‌گذاری‌های ماه گذشته میلادی در عراق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که 1045 غیر نظامی و نیروی امنیتی در ماه گذشته میلادی ماه مه در عراق کشته شدند. بر اساس این گزارش، تعداد کشته شدگان در ماه پیش از آن، ماه آوریل، در حدود 710 تن بوده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه دیدگاه‌ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره روز جمعه 10 خرداد اولین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات 24 خرداد با طراحی و نوع پرسش‌های متفاوت با 10 دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. مناظره‌ای که انتقاد ستاد انتخاباتی 5 نامزد، یعنی محسن رضایی، حسن روحانی، محمد باقر قالیباف، محمد رضا عارف و علی اکبر ولایتی را در پی داشت. حد و اندازه واکنش انتقادی محمد رضا عارف، تنها نامزد اصلاح طلب انتخابات، به حدی بود که حاضر نشد به چند پرسش بخش آری یا نه و چند جوابی و اصطلاحاً تستی پاسخ دهد. اما به هر حال در کنار این مناظره، پاسخهای حسن روحانی نامزد گرایش معروف به اعتدالگرا و محمد رضا عارف در مصاحبه‌های تلویزیونی هفته گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا آن حد خبرساز شد که بحثی در میان آن عده که در پی عدم احراز صلاحیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دلسرد شده بودند درگیرد. از این عده اکنون شماری پشت حسن روحانی و شماری دیگر پشت محمد رضا عارف صف کشیدند و در میان این هر دو گروه تمایلی به شکلگیری یک اجماع یا ائتلاف با پشتیبانی و رایزنی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق از جناح اصلاح طلب نمایان شده. اما گروه سومی هم هستند که میگویند دیگر انتخاباتی در کار نیست و به دیگران هم پیشنهاد میکنند شرکتشان در این انتخابات از مرز استفاده از فضای انتخاباتی برای روشنگری، اعتراض و طرح مطالبات فراتر نرود. کوشیده ایم نظر این هر سه گرایش در برنامه این هفته دیدگاه ها بازتاب یابد. میهمانان برنامه این هفته محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی و معاون دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در مشهد، ملیحه محمدی فعال و تحلیلگر سیاسی در برلن و بیژن حکمت دبیر سازمان جمهوری خواهان ایران در پاریس. آقای جوادی حصار، نظرتون درباره مناظره انتخاباتی جمعه شب چی بود؟ نقاط قوتش، احیانا نقاط ضعفش؟
اگر خوشبین باشیم خیلی خوب طراحی نشده بود. اگر بخوام بدبینانه به ماجرا نگاه کنیم، یه تابلو رو یه جایی گذاشته بودند و کل جلسه رو با سوالاشون به سمت اون تابلو می‌بردن. ناچار بودن سوالهایی رو پاسخ بدن که از قبل حداقل 50% بیشتر جوابش مشخص بود چه باید جواب بدن.
حالا آقای جوادی حصار، به طور کلی صحبت‌های نامزدهای انتخاباتی در تلویزیون از آغاز تا حالا بر روی میزان رغبت و تمایل به شرکت یا عدم شرکت تأثیر چندانی داشته یا نداشته؟
تا یه حدی اولین صحبتی که آقای روحانی کردند و به بغض فروخورده اجتماعی بعد از عدم احراز آقای هاشمی ایجاد شده بود، یک نشانی از این که تظلمی شد و هجمه شد سیما در باب این که بی‌عدالتی حاکمیت داره توی این مجموعه، یه مقداری یه حس ترکیدن بغض و یه نشاط حاشی از یه هجمه به اون مجموعه رو تو رفتار مردم میشد دید. یک ذوق‌زدگی که بالاخره یه جای پیدا شده، کسی پیدا شده هجمه این مجموعه کرد، ولی این هنوز به اون صورتی که بخواد رغبت انتخاباتی ایجاد بکنه نبود. صحبت آقای دکتر عارف هم در اون دهانی میشه در 45 دقیقه شب گفتگو میشه خبری، اونم خیلی در مجموعه اصلاح طلبان یک تحرکی رو باعث شد و احساس کردن که از این فضا میشود حداقل برای باز تولید گفتمان اصلاح طلبی استفاده کرد و اینجور که آقای عارف خودشون نماینده تمام عیار اصلاح طلبان معرفی کرد و از چهره‌هایی مثل موسوی، مثل خاتمی، مثل هاشمی نام برد و گفت من نمیذارم در دولت من به این افراد توهین بشه، یه مقداری اعاده حیثیت تلقی میشد این جور رفتار و اصلاح طلبانی که احساس میکردن یا اصلا مجموعه‌ای که احساس میکردن تو این فضا دیگه همه چیز پیش از دست رفته است و نمیشه هیچ کاری کرد، حداقل این امید درش اون ایجاد شد که میشه حرف زد و میشه با یک حداقلی از امکانات یه بخشی از مطالبات رو دنبال کرد. شاهبیت این جلسه مناظره باید بگیم که نوع رفتار اعتراضی آقای دکتر عارف بود نسبت به مدیریت جلسه. ادامهش هم اتفاق نظر حاضرین در جلسه درباره نوع نگاهی که در این 8 سال بر مدیریت کشور حاکم بوده. یک مدافع هم نداشت مدیریت کشور در این 8 سال، اگرچه خیلی از اون آقایونی که اونجا نشسته بودن سینه چاکان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد.
خانم محمدی، شما به طور کلی فضای سیاسی موجود ایران رو پیشاپیش انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پس از خیزشی که از آمدن آقای هاشمی به عرصه انتخابات ایجاد شده بود و بعد واقعا امواج ناامیدی که جاری شد توی جامعه، نمیخوام تکرار کنم صحبت های آقای جوادی حصار رو، چون بازتابش در اینجا هم واقعا همون صحبتی بود که آقای جوادی حصار کردن. ما در خارج حتی شاهد بودیم که بارها و بارها و بارها ویدیو کلیپ صحبت های ایشون رد و بدل میشد بعد از اومدن آقای روحانی و بعد آقای عارف، که می گفتم تکرار میشه، یک نوع شور و شوقی برای جبران کردن خسارتی که حکومت وارد کرد به عواطف و احساسات مردمی بود که علیرغم تمام سختی ها یک بار دیگه برخواسته بودن. من تصورم اینه که جامعه ما، مردم جامعه مدنی به ویژه که مخاطب امر انتخابات هستن، نشون دادن همواره قهار این هستن که تأثیر بگذارن. اگر حاکمیت صلاحیت کسی رو رد کرد که مسئول تشخیص صلاحیت نظام هست، این هزینه رو به این سنگینی وقتی پرداخت، میدونست که طبیعی ترین انعکاس اون رها شدن امواج ناامیدیه. همینجا این وظیفه رو بر دوش اپوزیسیون به نظر من گذاشت که از این امر جلو بگیره. من هرچی از ایران میشنوم، به خصوص با انعکاسی که نوشته های جوانانی که در ایران هستن داره، حاکی از اینه که خواهان این هستن که در این امر علارغم میل حاکمیت که میخواد جمعیت منتقد رو، جمعیت رو که مطالبه ای دارن، زمینگیر بکنه، علارغم این میخوان یک بار دیگه مهر خودشون رو به انتخابات بزنن.
آقای بیژن حکمت، نظر شما درباره مناظره و مصاحبه های تلویزیونی نامزدها و کلا فضای ما قبل انتخابات 24 خرداد چیه بعد از تصمیم شورای نگهبان؟
به نظر من ما با یه انتخابات سرد و بیروحی مواجه هستیم که این مناظره ها نمیتونه شوق و نشاطی در میون مردم به وجود بیاره. طبیعتاً وقتی آقای عارف یا آقای روحانی به نوعی اعتراضی صحبت میکنند و نسبت به حکومت و ولایت فقیه که البته اسم نمیبرند نسبت به حاکمیت اعتراض میکنند، خب مردم خوشحال میشن، ولی ابدا این خوشحالی رفتار انتخاباتی اونها رو تعیین نمیکنه. مسئله اساسی این هستش که آیا رأی اونها آنچنان که رأی میدن خوانده خواهد شد یا خوانده نخواهد شد. این سوالهاییست که مردم از خرداد 88 تا امروز دربارش فکر کردن، دربارش حلاجی کردن و تمام تحلیلهایی هم که آقای خاتمی بر این اساس بوده که آقا نمیخواهند ما بیاییم و میخواهند که به شکل ویژه بیاییم و میخواهند که به شکل معینی رأی بیاوریم. بنابراین میبینید که تمام سناریو از پیش ساخته شده و اینی که ما فکر بکنیم که شرکت در این انتخابات میتونه تغییری در وضعیت به وجود بیاره واقعا اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود و عده‌ای هم الان کوشش میکنن که آقای خاتمی و آقای رفسنجانی رو به حمایت از کاندیداهای موجود وادار بکنن و به نظر من این اشتباه آخری خواهد بود که اصلاح طلبان و آقای رفسنجانی مرتکب خواهند شد و سرمایه سیاسی خودشون رو برباد خواهند داد. صحبتایی که تا الان در تلویزیون شده و گفتگوهایی که انجام گرفته همه بسیار در سطح پایین قرار داره. همه یک سری قول قرارهایی میدن که اقتصاد رو اصلاح خواهند کرد، روابطشون رو به خارجی بهتر خواهند کرد، غیره و ذلک، ولی هیچ کدوم جرأت ندارن بگن که آقا جان با سیاست‌های کلان نظام که دقیقاً توسط آقای خامنه‌ای تصمیم گیری میشه و باعث به وجود آمدن وضع موجود هستش چگونه باش برخورد میکنند و چگونه میخوان با یک رهبری بسازند این سیاست‌ها رو جلو ببرند که 100% در مقابل سیاست‌های اینا قرار داره.
آقای حکمت اجازه بدین که تا اینجاشو داشته باشیم بعد بقیه بحث رو ادامه بدیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جواد یسار، حالا بپردازیم به رفتار انتخاباتی مناسب. از نظر شما حرفای آقای حکمت رو شنیدین همین الان، چرا به محمد رضا عارف معاون دولت اصلاحات بیشتر تمایل داریم؟
من به تغییر تمایل دارم، به فرد تمایل ندارم. من به ادامه اصلاحات تمایل دارم، به شخص علاقمند نیستم. ما با آقا خاتمی هم که علاقمندیم به خاطر شخصیتش، نه به خاطر شخص خودش.
ولی اگه قرار بود که امروز رأی بدین، رأی میدادین و به آقای عارف رأی میدادین؟ نه،
من قطعاً اگر قرار باشه رأی بدم به اصلاح طلب رأی میدم که تریبون اصلاح طلبان باشه، واگونه نجواهای خفته و پنهان جامعه اصلاح طلب و عقده‌های فروخورده امروز اجتماع باشه. در یه جامعه مثل جامعه ایران مایه تأسفه که وقتی یک کاندیدای انتخاباتی در تلویزیون میگه در تلویزیون جمهوری اسلامی در این 4 سال کسی نیومده صحبت از عدالت بکنه و از جفایی که به اصلاح طلبان رفته، این میشه شاخص برای تعیین صلاحیت یک فرد. من این رو غنیمت میدونم در این شرایط، اما ما باید به سمت واگویه های اصلاح طلبانه بریم. ظرفیت هایی تو جامعه ایرانی وجود دارد، جمله تو جمهوری اسلامی تو و قانون اساسی، که با اون ظرفیت ها هنوز هم میشود کارهایی کرد، اگرچه سخت و طاقت‌فرسا، ولی بهتر است از راه های دیگری که در فقدان این راه های موجود پیش روی ما قرار خواهند گرفت. قطعا تو این شرایط با آقای عارف رأی میدم.
بسیار خوب.
ما هیچ کدوم از گزینه‌هایی که الان هستن رو گزینه مطلق و قایت آمالمون نمیدونیم. ما برنامه باید رأی بدیم و الان که آقای عارف اومده برنامه نوشته یا آقای این دیگه برنامه‌ای نوشتن، این خودش دستاورد حضور در انتخاباته. اگرچه انتقادهایی هم داریم، ما قطعا به انتخابات‌های گذشته ایراد داشتیم، در این انتخابات تلاش می‌کنیم که ایرادها رو به حداقل برسونیم. من تصورم این است که حاکمیت به این سطح از تجربه و عبرت اندیزی رسیده است که انتخابات این دوره رو مثل دوره‌های قبل خیلی پرتنش برگزار نکنه.
بسیار خوب، حالا به اون می‌پردازیم. اجازه بدین خانم محمدی به ما بگن که چرا بعد از تردیدی که ایجاد شده بود بعد از احراز نشدن صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، خانم محمدی شما به این نتیجه رسیدین که باید به حسن روحانی نامزد گرایش معروف به اعتدالگرا رای بدین؟
گرایش من رو در رای دادن درست تعیین کردین، اما اما هر کدوم از این کاندیداها جز با حمایت مستقیم و جدی آقای هاشمی و خاتمی که در حال اگر یکی هم حرف بزنه از نظر من حاصل اجماع هر دو نفر معنی نخواهد داشت. ابتر خواهد شد اگر من آقای جوادی حصار، آقای حکمت که حالا ایشون رأی نمیدن، دیگرانی که میدن بخوان بین عارف یا روحانی انتخابی بکنن. اما من درست گفتیم که فکر میکنم روحانی مناسب تر هست برای این مسئله. اولا اگر به تعامل معتقدیم و یک راهی برای مدارا بین حکومتی که حاضر هزینه پرداخت بکنه متاسفانه و مردم، روحانی کسیه که به هیچ کدام از جناح‌ها نمیشه کاملا منتصبش کرد. این حالت در مورد آقای هاشمی هم بود، نه اصولگرا نه اصلاح طلب. دوم من فکر میکنم مشکلات داخلی ما حتی در کشور و مسئله بزرگ ما تحریم ها در عرصه سیاست خارجی باید حل بشه. خب آقای روحانی نسبت به آقای عارف این داز رو داره که در عرصه جهانی شناخته شده است و دوران اون دوران با اعتبارتری بوده برای حل مسائل در مورد مسئله هسته‌ای که خب زمینه خیلی از مشکلات ماست. بچه دانشگاهی بودن و پاسخگوی جامعه روشنفکری بودن رو در مورد آقای عارف نمیشه به تنهایی مطرح کرد، چون همه این امتیازات در مورد آقای روحانی هست. ایشون هم تحصیل کرده هستن، تحصیل کرده غرب هستن، مدارک بالایی دارن. و یک نقبی هم اگر ممکن باشه بین روشن فکران و جامعه روحانیت که آقای بیژن حکمت دیدم توی مقالهشون به درستی بهش اشاره کردن، باز هم این از طریق روحانی متصورتر هست. برنامه هاشم برخلاف صحبتی که آقای حکمت کردن در تمام امور کلان هم نظر دادن. ایشون در مسئله مذاکره که همون مسئله اصلی هست در سطح بین الملل خیلی تأکید میکنن، حتی بعد از انتخابات هم گفتن که برای ما و برای غرب و برای همه تنها مصلحت راه مذاکره است.
تا همین جاش هم خیلی نکاتی مطرح شد که آقای حکمت حالا میتونن نظر خودشون رو دربارش بگن.
خواهش میکنم.
آقای حکمت
خیلی کوتاه بگم، خانم محمدی و آقای جوادی حصار با این انتخابات طوری برخورد میکنن مثل که ما در سال 84 هستیم. مثلا انتخاباتی شبیه سال 84 برگزار داره میشه، خب ما باید بین کاندیدای اصلاح طلب یا جناح میانه و غیره انتخابی صورت بدیم و رأی مردم در این انتخابات تاثیرگذار خواهد بودش و میتونه حتی این آقایون رأی بیارن، کاندیداهای مورد نظر ما، اینا به ریاست جمهوری برسند. به نظر من این پراکندن یک توهم بزرگ در میان مردم هستش. آقای جوادی حصار، این انتخابات انتخاباتی است که مهندسی شده. شما انتخابات سال 88 رو داشتید، شما جنبش سبز رو داشتید، شما استقامت موسوی و کروبی رو در مقابل دستبرد در انتخابات داشتید، شما تمام تحلیل‌های خاتمی رو قبل از این انتخابات داشتید. یک بار دیگه تکرار کنم که نمیخوان ما بیاییم. آقا نمیخوان ما بیاییم یعنی آقای خامنه‌ای حاضر نیست و آقای رفسنجانی یا با آقای خاتمی دولت تشکیل بدن و با اونها همکاری بکنه، ولی به احتمالی اگه مردم مثلا رأی بدن اونها حاضر با آقای عارف یا با آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری کار بکنه. واقعا شما در توهم عجیب غریبی هستید.
آقای جوادی حصار، آقای جوادی،
بذارید من دو کلمه دیگه هم بگم چون در مورد رفتار انتخاباتی پرسیدید. به نظر من بهترین رفتار انتخاباتی این خواهد بودش که آقایون عارف و آقای روحانی تا زمانی که وقت دارن، تا شب انتخابات، به افشاگری طرح این مسئله، اعتراض به صلاحیت ها، اعتراض اصولا به نظارت استصوابی شورای نگهبان، تمام اون چیزی که در برنامه اصلاح طلبان بوده حداقل روش پافشاری بکنن، راجع به سیاست هسته‌ای بیشتر صحبت بکنن و نشون بدن که آقا اینا کار دولت احمدی نژاد نبوده، اینا سیاست های کلان نظام بوده. من دیدم که اغلب دارن با آقای احمدی نژاد پولمیک میکنن دوستان. آقای احمدی نژاد دیگه کاندید نیستش و بعد انصراف بدن. به نظر من بهترین راه این خواهد بودش که از موقعیت انتخاباتی، از کرسی نامزدی انتخابات استفاده بکنن برای بردن نظریاتشون به طور قاطع و روشن در میان مردم و بعد هم بگن که آقا این انتخابات بی نتیجه خواهد بودش و انصراف بدن.
آقای جوادی حصار، منتقدان نوع نگاه شما بر این نظرند که اولا محمد رضا عارف ممکنه کم رأی بیاره، به اندازه حسن روحانی نتونه اجماع ایجاد بکنه، و ثانیا هیچ تضمینی نیست اونطور که آقای حکمت میگن که حتی اگر رأی بیارن اینا تقلب نشه. خیلی کوتاه پاسختون به این پرسش.
من احترام میذارم به نظر آقای حکمت، این نظر آقای حکمت تنها نیست، خیلی آدمای دیگه هستن که این نظر رو دارن، ولی ما به عنوان گفتمان اصلاح طلبی همه یا هیچ نگاه نمی کنیم. ما معتقد هستیم که با حاکمیت باید وارد تعامل شد، چانه‌زنی کرد. اتفاقا بازی که عده‌ای داخل حاکمیت دارن طراحی میکنن این است که وقتی آقای هاشمی میخواد بیاد تلاش میکنن که هاشمی نیاد، و ولی وقتی هاشمی میاد و موج ایجاد میشه و خیزش ایجاد میشه، میان با رد صلاحیت هاشمی میخوان یأس رو تو جامعه حاکم کنن با همین گفتمانی که مردم برن تو خونه ها بشینن، خب اونا هر کاری دلشون میخواد بکنن. ببینید این که ما بیان وارد بازی انتخابات بشیم به معنی اینه که داریم برای اونا بازی میکنیم. وقتی ما وارد بازی انتخابات میشیم با چرخه رسیدن به مطالبات برای اونها رو روغن نمیزنیم، اتفاقا دچار چالش میکنیم، به سختی میکشیم. اینجور نیست که مبارزه این باشه که من امروز تصمیم بگیرم که تو حاکمیت اتفاقی بیفته، اونم فردا بگم بفرمایید همین اتفاق داره میفته. ما از حداقل قبل از خرداد 76 و مرحله دوم خرداد 76 یعنی در سال 80 شاهد اینجور نگاه ها بودیم که آقای خاتمی تو دور دوم چون نتونسته به مطالباتش دست پیدا بکنه پس دیگه دور دوم شرکت نکنه و ما مثلا بکشیم کنار حرفامونو بزنیم بعدم بگیم خب خیلی خوب. حالا تایی این کار چیه؟ آخرش این خواهد شد که میخوام بگیم مردم تو انتخابات شرکت نکنن. وقتی مردم تو انتخابات شرکت نکردن چه اتفاقی میخواد بیفته؟ اون وقت میخوام بگیم موضع نظام، نظام جمهوری اسلامی تضعیف میشه. خب ما میگیم به فرض موضع نظام جمهوری اسلامی در اثر عدم مشارکت مردم تضعیف شد، بعدش چه خواهد شد؟ بعد موضع ایران در مذاکرات بین المللی تضعیف خواهد شد و ایران در برابر فشارهای بین المللی تنگ خواهد داد. آیا ایران اصلا این دولت من میگم هر دولتی هر حاکمیتی در برابر خواستهای بین المللی کوتاه بیاد و تحت فشار تنگ به خواستهای مورده سودش تو جیب مردم ایران میره یا جیب دول خارجی؟
حالا اینو میپرسم از آقای حکمت.
ما باید درست باشیم.
اینو میپرسم از آقای حکمت. ولی چرا آقای عارف و چرا فکر میکنید که اتفاقی که در سال 88 افتاد این بار ممکنه نیفته؟
به خاطری که همونجوری که ما یک سری کارا رو عبرت گرفتیم و تجربه کردیم، اونا هم دارن عبرت میگیرن و تجربه میکنن. ببینید گفتمان انتخاباتی دوره‌های قبل رو یا حداقل 88 رو با گفتمان امروز مقایسه کنید. در اونجا تهییج میشد سپاه و بسیج، تهییج میشدن نیروهای حزب اللهی برای به دست گرفتن عرصه انتخابات. امروز تقبیح میشه اینجور رفتارها. امروز بالاترین شاخصهای انتخاباتی که از رهبری صادر میشه این است که بسیج و سپاه نباید در انتخابات دخالت بکنن. ببینید همین وقتی این گفته صادر میشه این یک قدم در جهت اصلاحه. یعنی اگر در گذشته این اتفاق افتاده ما نمیپذیریم این رو، ولو که اصلا در گذشته اتفاق افتاده باشد و به تأیید بعضی از مقامات هم رسیده باشد. امروز وقتی نفی میشود این رفتار را، میگن این رفتار نباید بیفته، این یکی از پلایس که اصلاح طلبان به پیش رفتن. ما میخواستیم نظامی‌ها در حکومت دخالت نداشته باشند، فضا امنیتی نباشد، همه چیز از محور قانون رد بشه. اگر امروز شورای نگهبان میاد آقای هاشمی رو عدم احراز صلاحیت براش میزنه، این شورای نگهبان رفتارش تو چارچوب قانون تفسیر میشه، با حکم حکومتی از دست رقابت نمیره بیرون که یک نسبت فراقانونی تره.
آقای جوادی اسار، نکته مربوط به محمد رضا عارف چی؟ چرا فکر میکنید که کفر رو او سنگینتر میکنه تا حسن روحانی؟
ما نمیگیم حسن روحانی سنگینتر میکنه یا ایشون سنگینتر میکنه. ما از انتخاباتی که آقای حکمت هم بهش اشاره کردن چند تا منظور داریم. ما میخواهیم در انتخابات این فرصت فراهم شده باشد که گفتمان اصلاح طلبی با تولید بشه، مجموعه اصلاح طلبان دوباره تجدید قوا بکنن، رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان دوباره تو منظومه رفتار انتخابات نظام تعریف بشه. این نباشد که ما زیر چتر و هژمونی یک نگاه مستولی از جانب راست دوباره مضمحل بشیم و هیچ دیده نشه. ما میگیم که خوب است که آقای هاشمی بیاد تو عرصه انتخابات، به خاطر که آقای هاشمی وقتی میاد از موضعی میاد که موضع قدرتمندانه است و میتواند هم پاسخگوی مطالبات بخشهایی از راست منتقد به وضع موجود و هم پاسخگوی مطالبات جناح مظلوم و منتقد اصلاح طلب باشه.
آخه نیستن که ایشون
هاشمی، آقای خاتمی میره کنارش وای نیسته، ولی آقای روحانی این قابلیت رو نداشته و الان هم این ظرفیت رو از خودش نشون نمیده. ما نمیخوایم با آقای روحانی خدا نکرده جسارت بشه، ولی گفتمان آقای روحانی گفتمان اصلاح طلبانی نیست. ما در گفتمان اصلاح طلبی صداقت و شفافیت و روراستی در دیپلماسی درون کشور و بیرون کشور رو مهر تایید زدیم و پاش واستادیم. ولی مثلا در گفتمان آقای روحانی در حوزه‌ای که سرکار خانم محمدی اشاره فرمودن که ایشون در دیپلماسی بین‌المللی توانایی داره، بنده هم انگشت تایید می‌ذارم روش، ولی در گفتمانی که ایشون در حوزه دیپلماسی خارجی اعلام کردن میتونه رفتار ما رو محل مناقشه قرار بده. مثلا ایشون خودشون نقل کردن که ما دو سال پروتکل الحاقی رو پذیرفتیم تا فرصتی بگیریم که بریم آفشارهای سانتریفیوژمون رو فعال کنیم و این فرصت رو ما از دیگران گرفتیم. خب بعد این مهر تایید میزنه به اون کسانی که بیرون کشور نشستن، یعنی در حقیقت این سخن دیپلماتیک نیست، میتواند به اونا فرصت بده که بگه آقا ایرانی ها در گفتگوها صادق نیستن و دارن زمان میخرن تا شما رو فریب بدن.
هنوز یه سوال دیگه از شما دارم، اجازه بدین به خانم محمدی این فرصت رو بدین چون توازن ایجاد میکنه که سوال مشابهی رو که از شما پرسیدم از ایشون هم بپرسم. چرا فکر میکنین خانم محمدی حسن روحانی ممکنه رأی بیاره و بعد چه تضمینی هست که فردای انتخابات اونجوری که آقای حکمت میگن مثل سال 88 دوباره نگین که رأی من کو؟
مسئله اینه که میگه نکته غالب هست، زمینه بحث من هست، و اینکه هدف اولیه اصلاح طلبان، هدف الان عاجلشون اپوزیسیون دموکرات کلا این باشه که از برگشتن این نیرویی که آزاد شده به خانه ها جلوگیری بشه، و الا تا 8 سال آینده ما شاهد جنبش دیگری یا خاصهای متعالی که آقای بیژن حکمت میگن نخواهیم بود. بنابراین نکته اول این که به حاکمیتی که با این ریسک بالا خاص مردم رو در خانه ها بنشونه بگیم امکان نداره بدون ما بتونید انتخابات برگزار کنید. فردا اعلام حماسه خواهد کرد و متاسفانه از نظر حکومت اصلاح طلب ها نگفتن که ما شرکت نمی کنیم. مگر حماسه اعلام کنه همواره ما خواهیم گفت که ما اینجا بودیم. اینکه آقای روحانی، آقای عارف انتخاب بشن یا نشن، اتفاقات سال 88 بیفته یا نیفته، اولا که به همون شکلی که اتفاق افتاده مسائل تکرار نمیشن. مردم و حکومت در رویارویی، حالا رویارویی که متاسفانه نظم رابطه ملت دولت شده در کشور ما واژه خوبی هم نیست اما وجود داره، در این رویارویی مردم و حکومت از هم میآموزن، هر بار باید حرکت تازه تری رو انجام بدن. ولی کاری که باید مردم تکرار کنن اینکه همواره بگن هر چقدر شما ما رو برانید از عرصه مشارکت سیاسی ما هستیم، بدون ما نمیتونید کاری بکنید، حتی اگر 10 بار هم ما رو شکست بدین، چندین بار هم ما رو زمینگیر کرده باشین. هدف اول پس اینه. هیچ تضمینی از نظر من وجود نداره که حکومت یک حرکتی حالا دستکاری در آرا باشه، که امروز با وجود اینکه وزارت کشور خودش یک نیروی معترضی هست یه مقدار به هر حال این خطر کاهش پیدا کرده. اون ور قضیه اینه که درون اصولگراها کاندیدای رأی‌آوری که بتونه کار احمدی نژاد رو انجام بده وجود نداره. اون طرف هم ضعف‌هایی هست که ما باید ببینیم که اینها همه متفقن با هم ممکنه باعث بشه که کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلب‌ها وارد دوره دوم بشه.
آقای حکمت،
اگر اعلام بکنه آقای روحانی فقط 3 میلیون رای آورده، مردم باور نخواهند کرد چون این رابطه وجود داره. اگر اعلام بکنه 15 میلیون رای آورده، یعنی این جمعیت وجود داره و نمیتونه نادیدش بگیره، کما اینکه امکان هست که به دور دوم کشیده بشه. و نکته آخر این که من یا آقای جوادی حصار، به نظر من یا همه افرادی که خودشون در بدنه جنبش سبز اصلاح طلبی میدونن، ترجیح شخصیشون رو میتونن بگن، ولی صلاح اینه که بر روی اجماعی که هاشمی و خاتمی اعلام میکنن رأی بدن.
آقای حکمت، منتقدان نظر شما میگن وضع کشور خطرناکه و حتی اگر رأی اونها سبب بشه نامزد یا نامزدهایی که از دید اونها افراطی ترین ها هستن انتخاب نشن، اصلاح طلبان و تحول طلبانی مثل شما یک گام جلو هستن. پاسخ شما؟
نه خیر، اینطور نیست. دوستان ما فکر میکنن که شرکت در انتخابات تأثیری میگذاره. آقای جوادی حصار میپرسن که خب اگه برن در خونه تأثیری نگذاشتن در این انتخابات. خیلی خب، اگه بیان و شرکت بکنن و 3 میلیون رای برای عارف و 5 میلیون رای برای آقای روحانی بخونن، چه تأثیری گذاشتن؟ بعدم انتخابات تموم میشه و کسی که قرار بود انتخاب بشه انتخاب خواهد شد احتمالاً از میان اصولگرایان و برنامه تموم میشه. شرکت اینها جز داغ کردن تنور انتخابات آقای خامنه‌ای هیچ تاثیر دیگه‌ای نخواهد گذاشتش. بسیج انتخاباتی مردم با بسیج اونها، با دادن یه دیدگاه درست نسبت به انتخابات، با دادن یه دیدگاه درست نسبت به قصد حاکمیت و تغییراتی که میخواد در جامعه به وجود بیاره، به نظر من خیلی مهمتر هستش و بر این اساس هستش که مردم میتونن خودشون آماده مبارزات آتی بکنن. حالا این مبارزات به هر شکلی بروز بکنه، به شکل مبارزات مدنی بروز بکنه، به شکل مبارزات علیه نظارت استصوابی و علیه اصلا سیستمی که این نوع انتخابات رو به مردم تحویل میکنه بروز بکنه، اینا همه جزء ممکنات هستش. ولی خیلی عجیبه، دوستان میگن که باید ما حتما شرکت بکنیم و این شرکت ما میتونه یه نوع پشتوانه‌ای باشه برای اصولگرایی که بعداً انتخاب خواهد شد. من واقعا از این نوع تحلیل‌ها خیلی تعجب میکنم از طرف آقای جوادی حصار. برای اینکه این حکومت باید وارد گفتگو بشه، خیلی خوب، میخواد وارد گفتگو قدرت‌های جهانی بشه و فکر میکنیم ما باید بهش پشتوانه بدیم برای اینکه در این گفتگویی که داره انجام میده، در معاهداتی که میخواد ببنده، ایران یک قدم به ورطه جنگ، به ورطه تحریم‌های بیشتر نزدیک بکنه. واقعا من تعجب میکنم از این گفتار.
آقای جوادی حصار، من فکر نمیکنم امروز به یه نتیجه واحد شما برسین با آقای بیژن حکمت، ولی حالا خب این بحث ادامه داره، ولی بخش رادیوییشو همینجا تموم میکنیم. مشروع بحث رو و پرسش و پاسخهای دیگه به اضافه همین بخشی رو که شنیدین به زودی میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. www.radiofarda.com. با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، خانم ملیحه محمدی و آقای بیژن حکمت و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو تونل چشمات میدونی تا ابد اسیره، با یه گیتار توی مترو میمیره. منم منم منم، اون که تنها میذاره میدونه میمیرم میدونه، ولی بازم با من نمیمونه. تویی تویی، اونا که بی هم نمیتونن یه لحظه زنده بمونن، ولی بازم بازم مغرورن. من و تو من و تو من و تو، قطار زندگیم رفته، میمونم منتظر هر هفته، بی تو موندن اینجا خیلی سخته. توی این ایستگاه اسیرم، اون که یه گوشه کس کرده تو دلش پر ریل درده، خودشو از من قایم کرده. رفته اون که تو متروی شمرو میبینم شب و روز میخونه، آخرش میشه یه دیوونه. منم منم منم،
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
Stops, nobody knows. Yep. out and grab ya. Abracadabra. I feel the magic in your caress. I feel magic when I touch your dress. Silk and satin, leather and lace. Black panties with an angel's face. I see magic in your eyes. I hear the magic in your size. Just when I think I'm gonna get away, I hear those words that you always say.
Abracadabra, I wanna reach out and grab ya. Abracadabra, abracadabra.
از نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Thank you.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. مهندس نام این ترانه است، کاری از گروه آکولاد. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
شتابه تا اون لحظه اون روز اون شب که ما دیگه نبینه عکسشو رو تنه رو تا اون شب تا اون روز میمونم در انتظار تو تا اون شب تا اون روز میخونم من به یاد تو تاره بیافتن از تاقه آسمون تا اون روزی که موجها گم کنن راه رسیدن به ساحل تا اون لحظه که دریا بگذره از پل رنگین کمون تا اون شب تا اون روز میمونم در انتظار تو تا اون شب تا اون روز میخونم من به یاد تو تا اون روزی که آروم چشمام طلوع آفتاب و ببینه تا اون شب
بر روی خط فردا.
آقای خاتمی، شما که 24 خرداد برای رأی دادن به دماوند می روید، ما هم دوست داریم در انتخابات شرکت کنیم. اگر آقای عارف که معاون شما بوده انتخاب شما نیست، پس ما چه نامی را بنویسیم؟ یا شاید نام میرحسین را بنویسیم دوباره مثل سال 88؟
آیا به نظر شما ما به آمریکایی‌ها به اروپایی‌ها چشم میگفتیم خوب بود؟ آقایی رو اونا وایستادیم بد شدیم، پس من باید نوشن اونا باشیم؟ ما آقا بالا سر نمیخوایم، آقا رای هم میدیم، منفیت ما رو خودمونه، اگر شرم یا تحملم میکنیم زیر بال حرف زور نمیریم. این آمریکایی‌ها غربی‌ها بدونه
این کاندیدایی که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردم، منتظر مردم ایران نباشین، اینا هیچ کدوم حرفتون رو باور نمی کنم، پای صندوقای رأی هم نمیرم.
صدای شما صدای فرداست.
تازه های جهان دانش.
اندازه مغز استعداد ریاضی را تعیین می کند. پژوهشگران آمریکایی می گویند این میزان هوش و آیکیو نیست که نشان می دهد شخص تا چه حد استعداد یادگیری ریاضی دارد، بلکه شرایط فیزیکی مغز نشان دهنده میزان استعداد است. بسیاری از کودکان به دشواری قادر به حل مسائل ریاضی در مدرسه هستند و به کلاس‌های متفرقه و معلم خصوصی نیاز دارند. تا کنون روشن نبود که این روش‌ها تا چه حد در بهبود یادگیری کودکان مؤثرند، اما آزمایش‌های تازه باعث شگفتی دانشمندان شدند. نه هوش کودک ربطی به بهبود یادگیری او دارد، نه توانایی خواندن و نوشتن، نه درک اعداد و نه حافظه. مهم تنها اندازه اسپک مغز یا هیپوکمپوس است و میزان ارتباط‌های عصبی آن با بخش‌های دیگر مغز. دانشمندان همچنین نتیجه گرفتند که یادگیری مسائل ریاضی در کودکان با بزرگسالان تفاوت دارد.
I'm gonna make you mine.